عشق حافظ از محیطی عارفانه برگرفته شده است. عزیزان شنونده، همکنون توجهتان را به گزارش همکارمان بانو فاطمه رهبر پیرامون لباس اقوام ایرانی جلب می کنیم.
لباس اقوام ایرانی، هنری اصیل و ماندگار که ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی این سرزمین دارد.
این 400 دست مال یک شهر و یک استان نیست، مال استانهای مختلفه و هر استان ممکنه 8 مدل تا 10 مدل، مخصوصا کردا خیلی بیشتره. این 3 مدل هر ستاش کردیه و ویژگی خاص این لباس ها کلاهایی که دارن. قاسم آباد گیلان لباس شوشتری، لباسیه که به عنوان دوره قاجار دوختمه.
کارگاهی که در فضای کوچک اما توانسته فرهنگ ایرانی را به منصه ظهور بگذارد.
بارزش پوششی که داره و این پوشش واقعا کمک میکنه به زیبایی لباس تا اینکه فقط برای اون شخصیت سازی ازش استفاده بشه.
فرهنگی که در کمال زیبایی، حیا و عفت بانوان ایران را نشان میدهد و حالا جوانان و دانشجویان به این هنر اصیل علاقه‌مند شدند.
دوزی سنتی و سوزندوزی یکی از هنرهای اصیل کلن کشورمونه. حفظش اینه که وظیفه اساسی ما که ما بتونیم اینو انتقال بدیم به نسلهای بعدیمون.
دوست دارم که این هنر اصیل کشورمون کلن سوزندوزی ایران، چون قدمت 8000 ساله داره تو ایران، بعد اینکه ادامه پیدا کنه
تو جامعه ما با هنر بیشتر میشه کسب درآمد کرد تا اینکه بتونیم ما این همه درسای سنگین رو خونیم ولی نتونستیم چه استفاده ای ازش بکنیم. حداقل میخوام این کار رو ادامه بدم تا یه کسب و کاری رو ایجاد کنم.
توجه به این هنر کهن هم کارآفرینی به همراه دارد و هم وسیله ای است برای معرفی تاریخ کهن ایران به جهانیان. لباس اقوام ایرانی یادگار تاریخ و تمدن ایران زمین است.
دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان گرامی، امیدوارم که برنامه فرهنگ نامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه نمایش هفته را میشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند. از سرزمین نور، نوشته محمد رضا سرشاه، راوی داستان علی رضایی.
کارگردان جلال مقامی. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
غروبگاه بود و به حرم اندر دایره دایره مردان نشسته بودند به گفت و شنود. من نیز در دایره قوم خیش نشسته بودم. مردی از قوم مرا گفت:
هیچ حکایت آن مرد صحرانشین را با بت سعد شنیده ای پسر عبسه؟
من چندی بود تا ناخوش بودم و از سرای به در نیامده بودم. هم از این رو از آن ماجرا هیچ نمی دانستم. او گفت:
قصه به این قرار است یبسه، که مردی صحرانشین تنی چند از شتران خیش را بر می دارد و با آن قصد که پیشکش سعد بت قبیله خیششان سازد راهی قرارگاه سعد می شود. لیک چون به نزدیکی آن می رسد نمی دانم چه روی می کند تا شتران رم می کنند و هر یک از سوی می گریزند. او سر در پی ایشان می نهد، لیک شتران در صحرا می پراکنند و او بر هیچ یک دست نمی آورد. چون از گرد کردن ایشان در می ماند، خشمناک سنگی از زمین بر می گیرد و رو سوی سعد می کند و سنگ بر سر بت می کوبد و می گوید:
تو را از جانب آفریدگار جهان خیری نیست.
آنگاه باز از پی شتران خیش می رود و هم در آن حال می سراید:
به نزد سعد آمدیم تا ما را گرد هم آرد و یک پارچه من سازد، لیک او پراکنده و دور از همه من ساخت. پس دیگر از پیروان سعد نباشی. و سعد آیا جز تکه‌ای سنگ است که در یکی گوش از زمین افتاده و سوی هیچ نیکی و بدی نمی خواند؟
مرد از پس بازگویی این ماجرا لبخنده ای زد و ساکت ماند. پیری از آن میان روی ترش کرد و گفت:
از آن روز که جوان پسر عبدالمطلب دعوی سخن گفتن از آسمان کرد و جمله خدایان ما را باطل شمرد، برخی جوانان عرب را باور به بتان سستی گرفته است. پس دوریست تا این گونه ماجراها رو نماید.
در این گاه ناخواسته امر عبسه را حکایت امرالقیس در یاد آمد که به سالیان پیشتر رخ داده بود.
جمعی پدر امرالقیس را کشته بودند. او به کینکشی خواست تا از قبیله بیرون رود. پیران قوم پندش دادند که پیشتر تا دست خیش به خون آلاید سوی پرستشگاه بت قبیله رود و از رأی او در این باره جویا شود. او نیز چنان کرد و در سر راه به معبد ذوالخرسه رفت و خدای این پرستشگاه یکی پاره از سنگی سپید بود. پس با ویژه تیرهای چوبین قرعه زد به سه بار، هر سه بار تیر من آمد. امرالقیس خشمگین جمله تیرها بشکست و بر سر و روی بت قبیله کوفت و گفت:
ای نفرین شده، خود تو را نیز اگر پدر کشته بودند آیا مرا از خونخواهیش باز می داشتی؟
پس آن سخن آخرین او صورت مثل گرفت و در زبان عرب افتاد.
یکی ولوله در دل افتاد، گویی به یک باره جمله قرار و آرامشش از کف رفت.
عمرت از نیمه گذشته از دیگه تا به کی دو دلی و ماندن بخیز بلند بخیز و سوی سرای محمد بشتاد. نه او آیا راست گوترین مرد و امانت دارترین مردمان جمهوری قریش است؟ بخیز و سخن او باز شنو، شاید که حقیقتی در آن باشد و بر عقل تو خوش آید.
امر بی هیچ سخن تن از جا کند و روی در راه نهاد. مردان قوم چندان گرم گفتار خیش بودند که هیچ کس به آن حال او پی نبرد تا از مقصدش باز پرسد. امر غرقه اندیشه های خیش سوی ابته به رفتار بود. او چون ماجرای آن صحرانشین را با قصه امرالقیس در کنار هم می نهاد و با دیگران چه خود در آن سالیان در باری بتان دانسته بود می سنجید، در می یافت که این سستی ها در باور برخی مردمان پر بی جا نیست. هم چون نیک می اندیشید خیش را می دید که هرچند در جمله آیین‌های پرستش بتان با قوم شرکت می جست، لیک هرگز از بن دل آن خدایان سنگی را دوست نمی داشت و باوری بیغش به آنها نداشت. چسان می شد که کسی با دست خیش از سنگ یا گل و خرما و مانند آن چیزی تراشد یا سازد و آنگاه پرستشش کند و از آن خواسته خواهد. شکم در این بار سخنها از زید امر شنیده بود و همان سخنان بر سستی باور او به بتان افزوده بود. زید را اما کار جمله ویرانسازی بنای باور کهن مردمان بود، لیک از خود هیچ آیین تازه نداشت تا باز جای آن ویرانه آنهد. این امین اما چون ویران می کرد باز می ساخت، رد می کرد و در جای آن راه های تازه می نمود. پس شنیدن سخن او لازم بود، باشد که براستی شنیدنی بودند.
چون به سرای امین اندر شدم، پیشتر کامه را به اتاق برد، با هر دو دست دستان او را گرفتم و گفتم ای امین، به شرح امر خیش بر من بازگو. او لبخندهی بر لب آورد و با آن چونان یکی آذرخش که در دل آسمان پدید آید، به چند لحظه دندانهای صدفگونش از پس دو لب آشکار شدند و پس نهان گشتند. آنگاه گشاده رو مرا به میهمان سرای خیش برد و بر تختی نشانید. در آنجا پرسیدم ای امین، کار تو چیست؟ گفت بنده‌ای باشم از بندگان آفریدگار جهان و پیام‌آور او سوی دیگر بندگانش. پرسیدم خدای تو را به چه برانگیخته است؟ گفت به آن که بی هیچ شریک پرستیده شود و خون ریزی از میان برخیزد و با خویشاوندان مهربانی شود. گفتم در این امر که با تو هم داستان است؟ گفت آزادی، آزاد شده ای و با ما. و مقصودش علی پسر بوطالب و زید پسر خواندهش و خدیجه همسرش بود. گفتم اینک دست خیش بازگشا تا با تو پیمان دوستی و وفاداری بندم. پس دست خیش گشود و بر اسلام با وی پیمان بستم و خیش را چهارم مسلمان می دانستم.
عبدالکعبه، به کجا؟ چنین میبینم که در رفتن سخت شتاب داری.
چنان بود که عثمان عفان گمان برده بود. بوبکر از آنگاه که از سفر شام باز آمده بود و آن سخنها درباره امین شنیده بود، سخت شوقمند دیدار وی گشته بود، لیک خوش نمی داشت تا از این ماجرا کس آگهی یابد. ابوبکر گفت آری ای عثمان، به دیدار دوستی راهیم. عثمان پیشتر آمد و وقت خوش گفت و پاسخ شنید. پس افسرد دیر زمانی بود تا ندیده بودمت. ای بوبکر، می گفتند که در سفر شامی. حتم که از آن زیبا پارچه های شامی نیز بسیار با خود آورده ای. دراز سالیانی بود تا بازرگانی اصلی بوبکر پارچه و هم جامه بود. پس این چه پرسش بود که دوستش عثمان می کرد؟ خاصه که عثمان خود نیز پارچه فروشی نامور در مکه بود. بوبکر با فراست ویژه خیش دریافت که این باید تا بهانه ای باشد از بحر سخنی دیگر، لیک هیچ نگفت تا دوستش خود به سخن درآید. عثمان شانه به شانه با بوبکر به رفتار در آمد و گفت خوب عبدالکعبه، در شام چه خبرها؟ تو پیشتر چون از سفر بازرگانی باز می آمدی، دوستان را حکایت ها می کردی از شنیده ها و دیده های خویش. چنان بود که عثمان گفته بود. مکیان را اغلب با ابوبکر آمده شد و ستد و دادی بود. برخی نیز به تعبیر خواب یا شنودن سخنان او به دیدارش می آمدند. هم گاه چون در شناخت نیاکان و نسبهای مردمان در میان ایشان اختلاف رخ می نمود، روسوی وی می آوردند. چه به مکه اندر او از جمله آن مردان بود که نسبهای عربان نیک می شناخت و این خود دانشی بس بزرگ بود. هم بوبکر خود آمده شد با مردمان را بس دوست می داشت. پس چون خوش سخن و نیک محضر بود، مردمان به گفتگو با وی رغبت داشتند. از آن میانه اما برخی را چون عثمان دوستی و آمده شد با او بیش بود. هم از این رو که کسب و کار ایشان بیش و کم یکی بود و همان که به سال و زاد عثمان را جز دو سه سال با بوبکر اختلاف نبود. بوبکر آنگاه از 40 دو سالی کم داشت. ابوبکر گفت: تو خود روسوی کجا داری ای عثمان؟ عثمان گفت: روانه بازار و حجره خیش بودم، لیک شتابی در کار نیست. دوش دانستم تا از سفر باز آمدی، بامداد به سراغ تو آمدم، لیک به سرای خیش اندر نبودی. سر آن داشتم تا هم تو را دیدار کنم و هم آنچه که از پارچه و جامه با خیش آورده ای باز بینم. ابوبکر گفت: نیکوست نیکوست، اینک که شب در راه است، دیگر روز در سرا مانم تا تو آیی. عثمان گفت: چنین باشد. دو دوست نرم نرم شیبدار کوچه های مکه را از زیر پا گذر می دادند و سوی محله ابته به پیش می رفتند. بوبکر از دوستانشان پرسش ها کرد و اینکه هر یک به چه کارند. هم عثمان دیگر بار از آنچه بوبکر و آن سفرن در دیده یا شنیده بود باز پرسید. ابوبکر گفت: تازه بازگشت عدی پسر حاتم از پرستش خدایان و روی کرد او به کیش عیسویان است. عثمان گفت: به جد میگویی ای عبدالکعبه؟ ابوبکر گفت: آری، به جمله حجاز قصه آن پراکنده است. عثمان گفت: شگفت حکایتی است، گویی به جمله عرب یکی ولوله در افتاده است، یک یک از آیین پدران خیش روی برمیتابند. بوبکر دانست تا کنایه نهفته در کلام عثمان روسوی که دارد. عثمان نیز چونان بوبکر در کارها سهلگیر و خوش سخن بود. از این رو پیوسته سخن در پرده می گفت تا کس را رنجشی پدید نیاید. لیک بوبکر را با عثمان یک فرق بود. او چون ضرور می دید هر چند به نرمی عقیده و سخن دل عباس میگفت، خاصه چون میدید که شنونده سخنش چونان عثمان مردی است که در هیچ سخن بسیار پای نمی فشرد و لجاج نمی کند. ابوبکر گفت، در شام و یمن و دیار پارس و دیگر سرزمین ها، ای عثمان، دیریست تا کس بت نمی پرستد. به یسر بندر و پیرامون آن نیز بسیار از مردمان آیین یهود برگزیدند. عثمان پذیرا سر جنبانید، لیک آشکار بود که ذهنش مشغول جایی دیگر است. عثمان گفت، و پسر حاتم او را چه شد تا از کیش پدران خویش دست شست؟
شامگاه بر شما نیکو باد.
پیری خمید قامت بود، ایستاده بر کناری دیوار، که با امید دریافت خورد سکه‌ای مسیر جمله رهگذران را سخنی به خوش آمد می گفت. ابوبکر گفت، شامگاه بر تو نیز نیکو باد. ابوبکر درهمی چند در کف او نهاد و دیگر بار به راه اندر شدند. ابوبکر گفت، قصه اش دراز باشد ای عثمان، کوتاه سخن این که روزی عدی به عزم قربانی ساختن شتری روانه پرستشگاه بت قبیله خیش فرس می شود. من خود در یکی سفر این پرستشگاه و بت را دیدم. بت فرس بر مثال یکی انسان چونان سیاهان است در میان کوهی که عجا اش خواند. قبیله تی را به این بت باور بسیار است، چندان که آن را قربانی و هدیه های بسیار برند و بران نذرها کنند. فرس را در نزد ایشان حرمت چنان است که چون خطاکاری نیز به آن پناه برد در امان ماند و هیچ کس را حق آزار او نباشد. آری آن روز چون عدی به پرستشگاه میرسد، شطوری از شطران مردی نام او مالک به سر کلسوم شمجی از گله می گریزد و سوی پرستشگاه فرس می آید. پس مالک نشسته بر یکی اسب در پی او سر می رسد و آن شطور در نزد سیفی خدمتگزار پرستشگاه می آبد. او بران می شود تا شطور خیش باز برد. لیک سیفی می گوید،
شطور از آن خدایت فلس است.
ابوبکر میگوید، مالک را این سخن قبول نمی افتد و باز شطور خیش می طلبد. سیفی در پاسخ او میگوید،
ای مالک، آیا پیمان فلس می شکنی؟
مالک خشمناک شمشیر از نیام می کشد و سوی او یورش می برد. سیفی هراسان شطور به او وا می گذارد، پس رو سوی فرس در لحظه می سراید.
ای خدای ما، امروز مالک پسر کلسوم با شمشیر برهنه سوی تو یورش آورد و پیمان بندگی تو و حرمت من شکست. با آن که پیشتر در نزد قوم خود گرامی بوده.
آنگاه مالک را نفرین بسیار می کند. عدی را به دیدار این ماجرا سخت شگفتی و بیم دست می دهد. پس اطرافیان را می گوید،
بنگری تا فرس با او چه کند.
لیک چون چندی می گذرد و بر مالک هیچ زیان نمی رسد، باور پسر حاتم به خدایان سستی میگیرد و روی از پرستش بتان برمیتابد و به آیین عیسویان میگرود.
یارانی همراه همکارانم برنامه تکراری راز تندرستی را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان عزیز شنونده سلام، با افتخار با برنامه راز تندرستی خدمت شما هستیم از گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان. دانستنی های تغذیه‌ای درباره غلظت خون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر شاهین رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. از بین بردن غلظت خون برای جلوگیری از لخته شدن خون و به دنبال آن سکته های مغزی و قلبی از اهمیت بالایی برخوردار است که در این راه خوردن خوراکی های طبیعی بسیار مفید است. غلظت خون موجب لخته شدن خون می شود و احتمال بروز سکته های مغزی و قلبی را افزایش می دهد. بنابراین درمان غلظت خون بسیار پر اهمیت است. برای درمان غلظت خون می توانید بجز مراجعه به پزشک و درمان بیماری از مواد غذایی طبیعی نیز که بسیار بهتر و کم عارضه تر هستند استفاده نمایید و با مصرف این مواد غذایی خون خود را تصفیه کنید. برای اینکه خونتان تصفیه و از غلظت خونتان کاسته شود، مواردی را خدمت شما عرض می کنیم. انار یکی از بهترین میوه ها برای تصفیه خون است. انار سرشار از آنتی اکسیدان می باشد و با مصرف آن می توان از غلظت خون کاست و خون را رقیق نمود. مرکبات به علت دارا بودن ویتامین C در درمان غلظت خون بسیار مؤثر هستند و به تصفیه خون کمک می کنند. برای رقیق شدن خونتان از مرکباتی مانند گریپ فروت، پرتقال و لیمو ترش استفاده کنید. انگور یکی از میوه های مفید برای کاهش غلظت خون است که سبب درمان غلظت خون می شود. استفاده از انگور برای افرادی که خون غلیظ و کدر دارند مفید است. آناناس به دلیل فیبر فراوان برای رفع مشکلات دستگاه گوارش مفید است و به کاهش وزن و تصفیه کردن خون کمک می کند. آلبالو آنتی اکسیدان بالایی دارد و در خونسازی اهمیت دارد. بنابراین می توان از آلبالو در درمان غلظت خون استفاده کرد. مصرف هویج و آب هویج علاوه بر تقویت قدرت بینایی موجب تصفیه خون و خونسازی می شود. استفاده از این مواد غذایی موجب رفع غلظت خون خواهند شد. استفاده روزانه از موز به دلیل ترکیبات موجود در آن به رقیق شدن خون حفظ سلامت اندام‌های بدن و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های خونی کمک می‌کند. سبزی‌ها از جمله موادی هستند که از آنها برای تصفیه خون می‌توان استفاده کرد. مصرف برخی سبزیجات مانند اسفناج، موسیر، تره فرنگی خون شما را کاملا شفاف و صاف می‌کند و جریان آن را بهبود می‌بخشد. تخم کتان به جز فوایدی که برای لاغر شدن و کاهش وزن دارد، به علت دارا بودن فیبر برای تصفیه کردن خون نیز مفید است. برای اینکه میزان فیبر بدن شما به طور کامل تامین شود و دستگاه گوارش شما کاملا تقویت شده و از مشکلات آن جلوگیری گردد، از مواد غذایی فیبردار استفاده کنید. جناب آقای دکتر شاهین رضایی، دکترای تغذیه،
بحث خونسازی یک فرایند بسیار پیچیده و مهم هست که از اجزای مختلفی تشکیل شده. برای خونسازی برخلاف تصور مردم که مثلا معمولا میگن آره آهن نخور، چای بخور، غذای آهندار نخور تا قلزت خون درمان بشه، یادم باشه برای اینکه خون ساخته بشه همزمان شما چند ریز مغذی و درش مغذی رو نیاز دارین تا سلول خون تشکیل بشه. گرچه خون ما به شکل غلظت خون خودش رو نشون میده، میزان هموگلوبین بدن بالا بره، غلظت خون، بالا بودن هموگلوبین در افراد. معمولا میگم منشأ مختلفی داره که مهمترین عوامل بیولوژی که میشه مطرحش کرد وجود داره که میتونه فرد مبتلا بشه. بحث زندگی در ارتفاعات هست، یعنی کمبود اکسیژن و زندگی در ارتفاعات تحریکی است برای خونسازی بیشتر. تنگی نفس، بیماری مزمن ریوی معمولا محرکی است برای خونسازی و غلظت خون. خود سیگار هست، آلودگی هوا هست، کلا هر نوع کمبود اکسیژن که پیش بیاد میتونه محرکی باشه برای خونسازی بیشتر. حالا این خونسازی بیشتر نیاز به مواد غذایی مختلفی داره که مهمترینش که همه باهاش آشنا هستیم آهن هست. علاوه بر آهن ما ترکیباتی چون مس رو بهش نیاز داریم، یعنی اگر مس نباشه خونسازی به خوبی انجام نمیشه. ویتامین سی هست که باعث خونسازی بیشتر میشه، پس بهتره اگر دریافت ویتامین سی رو کم کنیم جذب آهن کمتر میشه. پس درنچه برای خونسازی میشه با کاهش ویتامین سی لاقل دارویی این مسئله رو بهتر کنترل کرد. پس ویتامین سی هست، B12 هست، B6 هست، B2 هست، B9 هست و ترکیبات مختلفی از جمله پروتئین ها هستن، آمینو اسیدها هستن، همه دست به دست هم میدن با هورمون محرک اتروپویتین که از کلیه ها ترشح میشه، معمولا عاملی است برای سنتز بیشتر هموگلوبین و گلبول قرمز که باعث غلظت خون میشه. پس یکی از راهکارهای این هستش که سعی کنیم دریافت چنین ریزمغذیایی رو در این افراد در حالی که نیازهای دیگرشون تأمین شده اگر کاهش بدیم میتونیم به نوعی کمک کنیم. ولی خب یادمون باشه همانند بسیاری از بیماری های دیگه، یادمون باشه کلا بیماری های ما از جمله بحث حالا میخواد غلظت خون باشه، میخواد چاقی باشه، میخواد دیابت باشه، ما به یک علت بیمار نشدیم که با یک راهکار هم درمان بشیم. همزمان در کنار دارو درمانی، اقدامات درمانی، حتما مسائل تغذیه هم انشاءالله رعایت بشه که این مسئله حالا بحث غلظت خون هم تا حدودی درمان بشه انشاءالله. درمان کمکی هست. درمان اساسی این هستش که معمولا اهدای خون انجام میشه. توصیه است به اهدای خون. اگر فرد خونش چه خوب باشه، چه بد باشه، ناسالم باشه، اهدای خون کمک میکنه. معمولا افراد بهشون پزشکا که با حتی با تحت نظر پزشک باشه، یعنی ارتباطی با تغذیه نداره، پزشکای محترم معمولا اینو ارزیابی میکنن، وضعیت CBC خون رو، این سلهای خونی فرد رو بررسی میکنن. خیلی وقتا با اهدای خون معمولا شرایطشون بهتر میشه و با تزریق سرمهایی که بهشون میدن باعث رقیق شدن خون میشه و در ضمن معمولا میان درمان اساسی میکنن، میان بررسی کنن آیا مشکل حالا بحث سیگار هست، اگر استعمال دخانه داره خود ترک سیگار کمک میکنه که وضعیتشون بهتر بشه، اگر زندگی در ارتفاعات دارن این مسئله رو اصلاحش میکنن، اگر بیماری های مزمن ریوی دارن این مسئله تسهیل میشه، درمان میشه. یادم باشه تغذیه در واقع یک درمان کمکی هست، درمان اساسی هم درمان دارویی هست و اقدامات درمانی. اگر فردی افراط نداشته باشه در مصرف مثلا میگم بحث قرص آهن و یا منابع آهن، خیلی وقت متاسفانه شنیدن که بله آهن برای خونسازی لازمه، میان به شکل افراطی بجه در ورزشکاران زیاد استفاده میشه. معمولا ما در ورزشکاران افزایش غلظت خون کمک میکنه که توان جسمی افراد بالا بره. اصلا ما تو دوپینگ ها داشتیم متأسفانه در دهه های قبل چنین دوپینگی بود که افراد میمدن خون های خودشون رو ذخیره میکردن و روز قبل از مسابقه خون های خودشون رو به خودشون اهدا میکردن افراد و میزان هموگلوبین به شدت میرفت بالا که خودش عوارض قلب عروقی شدید داره. در اینکه بحث قلزت خون رو جدی بگیریم، عوارض متعددی داره که حداقلش عوارض قلب عروقی است و مسئله بعدی بحث احتمال در واقع لخته شدن و انعقاد خون هست که میتونه حالتهایی مثل ترومبوز پیش بیاد برای افراد و یا انعقاد خون پیش بیاد که این انعقاد میتونه در مغز، قلب، ریه، اندام ها پیش بیاد که عوارض جبران ناپذیر داره، سکته های خیلی بدی رو ممکنه پیش بیاد. صرفا به بحث تغذیه بسنده نکنیم، حتما باید پزشکای محترم باهاشون مشورت بشه، راهکارهای خوب، داروهای خوبی هست که میشه مسئله رو در واقع بهبود بخشید. تغذیه میگم از این نظر که سعی کنیم منابعی که در واقع جذب آهن، ویتامین سی، مس و برخی از پروتئین حیوانی رو سعی کنیم اینا رو تعدیل کنیم، نه که حالا قطع کنیم و میزان اینها رو تعدیل کنیم که معمولا قلزت خونم غالبا در آقایون بیشتر دیده میشه. در آقایون به علت میگم مسائل مختلف از جمله بحث میگم زندگی در ارتفاعات و بیماری تنفسی مزمن، استعمال دخانیات و برخی از ترکیبات اینها رو مستعد میکنه به غلظت خون. افرادی که هموگلوبینشون بالاست، مثل اینه که شما مقدار زیادی آب رو در داخل بادکنک قرار بدین، اینو تصور کنید حالا در گلچه خون ما خون باشه و این هنگامی که فشار بیاد به بدنه بادکنک ممکنه پارگی ایجاد کنه و مشکل ایجاد کنه. در عروق ما هم چالشی احتمال لخته شدن هست، بحث انواع سکته های قلبی، مغزی و یا در ریه رو که اصطلاحش میگن آمبولیما، در سکته ریوی نشینید شما، همون سکته ریوی رو اصطلاح علمی بهش میگن آمبولی، این لخته به در داخل ریه و درست بافت ریه سالمه اما بخش اعظم از ریه ممکن است کار بیفته و بسیار کشنده است. در چه ممنون میشم بحث غلظت خون رو از اون شنونده بهش دقت کنن، یه موضوع بسیار حیاتی، یعنی همانقدر که کم خونی در خانم ها خطرناکه برای خود مادر و جنین و یا در کودکان در حال رشد، بحث غلظت خون هم با توجه به احتمال لخته شدن رو زیاد میکنه با توسط باشه که درمان کنید. مثلا غذاهای گیاهی، انواع میوه ها، سبزی ها و غذاهای دریایی به خاطر امگا 3 بالایی دارن، احتمال فعالیت پلاکت ها و گلوله قرمز رو کم میکنه، احتمال لخته شدن رو چیکار میکنن؟ کم میکنه. ما در یک فرد که غذا خون داره نمیگیم گوشت رو به شدت محدود کنیم، نوع گوشت رو تغییر بدیم. در یک فرد که مثلا غذا خون داره به جای اینکه گوشت قرمز مصرف کنه، توصیه میکنیم به از گوشت پرنده ها و ماکیان و یا ماهی استفاده کنه. این گوشت پرنده ماکیان به علت نوع چربی که در داخلش هست مانع از به هم چسبیدن گلوله‌های قرمز در افرادی میشه که قرض خون داره و پیشگیری میکنه از برخی از سکته های قلبی و یا مغزی. معمولا ما اینو برای کاهش چربی خون میشه استفاده کنیم. اسیدهای عالی که معروف ترینش همون ویتامین سی هست و یا سیترات هایی که در مرکبات هست، مسیر سنتز صفرا رو بالا میبره. برای کاهش چربی خون، کاهش کلسترول، میایم مسیر سنتز کلسترول به صفرا رو با اسیدهای عالی تسریع میکنیم. مثلا دیدین مردم وقتی یه دست کله پاچه میخورن، میان مثلا یه قاشق یا یه ته استکان آب لیمو یا آب نارنج میخورن که به قول خودش بشوره و ببره ببره. نگاه کنید اون تو بحث چربی هست، تو بحث غلظت خون معمولا چندان کمک نمیکنه، ولی بهتره که معمولا در غلظت خون چربی های حیوانی اشباع، انواع گوشت قرمز به شدت محدود بشه. یعنی هم خود چربی های گوشت قرمز، هم مواد موجود در گوشت قرمز، هم از آهن و مس در خونسازی بسیار موثر دانش، بهتر که اونها محدود بشه. در واقع ما میایم در گروه های غذایی یک انتخاب خوب قرار میدیم، مثلا میایم بهشون از میوه و سبزی استفاده میکنیم به جای اینکه بیایم از ویتامین سی و یا آب میوه استفاده کنیم، میوه ها رو همراه با فیبر میدیم با غلظت کمی از ویتامین سی، چرا که یادمون باشه غلظت بالا از ویتامین سی عجیب در جذب آهن کمک کننده هستش. و یا مثلا سعی میکنیم از گوشت های سفید بیشتر استفاده کنیم، چون گوشت قرمز چربی های اشباعی داره که شانس لخته شدن و انعقاد خون رو بیشتر میکنه رو کاهش میدیم و به سمت گوشت های میریم که از نوع پرنده و ماکیان و ماهی باشه. به حال یادمون باشه در غذای گیاهی میزان مواد تشکیل دهنده خون به ویژه حتی اسید فولیک، درسته ما میگیم سبزیجات برگ سبز تیره غنی از اسید فولیک هستن، اما منابع حیوانی میزان اسید فولیکشون باز بیشتره. در واقع تراکم ویتامین و املاح و پروتئین در غذای حیوانی بالاتره. غذاهای گیاهی رو یک حیوان اما از دام و یا طیور میخورن، تبدیل میکنن به منابع حالا ویتامین یا املاح برای خودشون در داخل بافت خودشون. در چه وقت ما میایم جایگزین میکنیم به جای انواع گوشت ها، حالا تخم و منابع لبنی، از میوه و سبزی و غذای گیاهی استفاده میکنیم، به علت که مایعات فراوان، فیبر فراوان دارن، غلظت پروتئینشون کمتره، مواد تشکیل دهنده برای خونسازی هم در داخل خودش کمتره. در چه یک توصیه کلی هست برای عزیزانی که از غلظت خون رنج برن، استفاده از مواد با تراکم کمتر استفاده شده، میشه همون میوه ها و سبزی ها، غلات و حبوبات.
عزیزان شنونده، سپاسگزارم از شما که به این قسمت از برنامه راز تندرستی گوش کردید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. پایان بخشی برنامه امشب ما تکرار قندی پارسی است. بریم که بشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده که برنامه قند پارسی، در خدمت شما هستم. عزیزان، مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی یا سعدی از بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است. او در زمینه شعر و نثر از خود آثار ماندگاری به جا گذاشته و شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارد. او در دو کتاب گلستان و بوستان به بیان پندهای نیکو برای زندگی می پردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهایی از آن قافیه به چشم می خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند. شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی و شاید بتوان گفت تمام آثار ادبیات کلاسیک ایران گسترده تر است. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها تلقی می کند و این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. حکایات سعدی در حین موجز بودن سرشار از پند هستند. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از باب نخست این کتاب برای شما انتخاب شده است که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان باید در انتخاب دوست دقت کند، در غیر این صورت ضرر می کند. دوست باید در هنگام سختی به یاری دوستش بشتابد، وگرنه در هنگام رفاه دشمنان هم خود را دوست جلوه می دهند. کسی که وعده های فراوان به تو می دهد و قول می دهد مثل برادر به تو نزدیک باشد اما به قولش وفا نمی کند، دوست خوبی نیست. دوست خوب کسی است که در هنگام مشکلات و گرفتاری کنار تو باشد و زمانی که غمگین هستی دست تو را رها نکند. این حکایت از سعدی اهمیت دوستیابی را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. من در مدرسه دوستان زیادی دارم و این موضوع برای من بسیار مهم است که بتوانم زمان خوشی را با آنها سپری کنم. بیشترین اوقات فراغت من با آنهاست. در تفریح و خوشی، بازی فوتبال و غذا خوردن در رستوران با هم زمان می گذرانیم. اما مدتی است که من دچار یک مشکل مالی شدم و نمی توانم در بعضی از برنامه های تفریحی که هزینه زیادی دارند با آنها باشم. ابتدا این موضوع طبیعی بود، ولی کم کم آنها از اطراف من پراکنده شدند و فرد دیگری را در تیم جایگزین من کردند. تنها یک نفر با من به عنوان دوست همراه شد. روز تعطیل بود و علی دوستم به جای تماشای مسابقه فوتبال در ورزشگاه به خانه ما آمد. او گفت من آمدم تا هم با هم درس بخوانیم و هم با یکدیگر فوتبال را از تلویزیون تماشا کنیم. اما تو می توانستی بلیت بخری و با دیگران به ورزشگاه بروی. این بازی برای تو خیلی مهم است. بله درست است، اما دوستی ارزش بیشتری دارد. با پول بلیت هم تخمه و تنقلات خریدم تا با هم خوش بگذرانیم. بله عزیزان، دوستی کلمه ارزشمندی است و هر کس را نمیتوان دوست نامید. پس اینطور نیست که هر کس به انسان لبخندی زد و ادعای دوستی و رفاقت نمود لایق عنوان ارزشمند دوست باشد، بلکه دوست خوب و شایسته صفات و ویژگی هایی هم دارد. دوستانی از دسته افراد خودخواه و متکبر، افراد فاقد همدلی و افراد حسودی که نمی توانند پیشرفت شما را تحمل کنند، انواع افرادی هستند که شما باید از حلقه دوستیتان خارجشان کنید، زیرا آنها به رشد شما کمک نمی کنند و حتی ممکن است به شما آسیب بزنند. وقت انسان ارزشمند است و شما فرصت ندارید که وقتتان را صرف چنین کسانی کنید. این اتفاق باعث شد من و علی دوستان بسیار خوبی برای هم شویم. من هیچگاه معرفت او را فراموش نمی کنم. اکنون که مشکل مالی من حل شده است، باز هم بین دیگران محبوب شدم و آنها مرا به میهمانی هایشان دعوت می کنند. اما من دیگر عاقل شدم و می دانم که نباید به وعده های آنها گوش دهم. به قول جناب سعدی که می گوید دوست خوب کسی است که دست تو را هنگام گرفتاری محکم بفشارد، نه اینکه فقط با زبان ادعای دوستی کند اما در عمل به آن وفادار نباشد.
حالا که دیگه باز پولدار شده میتونیم تو جمع خودمون راش بدیم، مگه نه بچه ها؟
آره راست میگی، الان دیگه پول داره، میتونه باز به جمع و حلقه ما وارد بشه تا بتونیم از پولش استفاده کنیم.
اگر پول داری بیا داخل، اگر نداری برو پی کارت. خوشون باز پول دار شده، پس میتونه در جمع ما باشه و همه با هم خوش بگذرونیم. به به، چه از این بهتر؟ هیچی پول نمیشه، پول آقا پول.
بله، بهتر است مهارت دوستیابی من را ارتقا دهیم تا افرادی پیدا کنیم که ما را به چالش می کشند و کمک می کنند به نسخه بهتری از خودمان تبدیل شویم. دوستانی که ما را تحت فشار قرار می دهند و مجبورمان می کنند از طریق برخی رقابت های دوستانه برای گذراندن وقت با آنها به سطح بالاتری برسیم. وقتی دوستان افرادی که اطرافتان را با آنها احاطه کرده اید موفق باشند، احتمال موفقیت شما نیز بیشتر خواهد بود، زیرا آنها به یک عامل انگیزشی در زندگی شما تبدیل می شوند. امیدوارم از این برنامه لذت وافی و کافی را برده باشید. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. امیدوارم که برنامه های امشبی ما مثل همیشه مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگه دارد.